سفن‌های داخلی دست خواهیم یافت گفت.
کشورهای عربی خب چون تو فاز به اصطلاح کلینیکال ترایال شرکت کرده بودن، خب اونا یه خورده جلوتر افتادن. یه کشوری مثل عربستان، حالا من مثال بزنم، 12% واکسن زده. خب میدونی که قطعا نه مشکل مالی داره، نه مشکل تحریم داره، هیچ مشکلی هم نداره و تو کلینیکال ترایال هم شرکت کرده. یا امارات حدود 18% مثلا واکسن زده. کشورهای دیگه مثل حالا همسایه‌مون رو بخوایم مثال بزنیم، عراق، ترکیه و افغانستان، پاکستان، اینا میزان واکسیناسیونشون زیر 10%، یعنی زیر 10%، میگم زیر 5% تا. بنابراین خیلی کسی اطراف ما واکسن نزده و واکسنی هم که قول دادن به کشورها بدن هم محقق نشده و هم ما با اطمینان میتونیم بگیم که کامل محقق نخواهد شد. علتش اینه که اگر ما بخوایم فرض کنیم 70% یک جامعه باید واکسن بزنه تا ایمن بشه، برای کل دنیا یه چیز حدود 10 میلیارد دوز واکسن حداقل می‌خوایم. 10 میلیارد دوز واکسن تو سال 2021 یا 1400 خودمون قطعاً محقق نخواهد شد. بنابراین کشورهای موفقن که خودشون دارن تولید میکنن. کشور ما درسته الان به دلیل این که البته اینکه منتظر اونا موندیم، بالاخره تا پروسه خودمون به مرحله سرانجام برسه و انشالله تولید بخواد شروع بشه، بس اینه که خب ما درخواست کردیم، خریداری کردیم، هر اون چیزی که از دستمون برمیومد انجام دادیم که یک روز زودتر واکسن دست ما برسه.
توجه ویژه و اختصاص بودجه برای رفع مشکلات شرکت‌های تولید واکسن در دستیابی و آغاز واکسیناسیون عمومی نقش مهمی دارد. دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
منابع برای رفع مشکلات پیش بینی شده که تسریع بشه، مثلا برای انستیتو رازی که مشکلات داشت، بله اونجا منابع پیش بینی شده که تسریع بشه، ولی فقط انستیتو رازی نیست، بالاخره ما باید به سمت سوی بریم که تمام شرکت های دانش بنیان مشکلاتشون رو برطرف کنیم و تولید داخلیمون رو و بعدم ان شاء الله صادرات رو بتونیم داشته باشیم.
واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان و سالمندان در کشور آغاز شده و به زودی افراد پرخطر نیز واکسینه خواهند شد. مصطفی سراج، مدیر کل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور:
در حال حاضر قریب به 14,000 نفر در مراکز سالمندان ما افراد مقیم هستند. با تعداد پرسنلشون حدود 21,000 نفر هستند در مراکز سالمندان. البته در مراکز مراقبتیمون 51,000 نفر مقیم هستن و 22,000 نفر هم از پرسنل که قریب به 75,000 نفر میشه. طبق توافقی که با وزارت بهداشت داشتیم، قرار شده تو فاز اول گروه های سالمندان چون در هر حال گروه های پرخطر هستن، 20,000 واکسن در اختیار ما قرار بگیره که بتونیم ما واکسیناسیون رو انجام بدیم که تقریبا 55% برنامه ای که پیش بینی شده بود که ما بتونیم واکسن رو انجام بدیم.
تا کنون 250,000 نفر از ایرانیان یک دوز واکسن کرونا دریافت کرده و شمار افرادی که هر دو دوز را دریافت کردند کمتر از 60,000 نفر است. دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران:
با توجه به اینکه با پیچیده ترین معضل بهداشتی قرن اخیر روبرو هستیم، یک از نکات ویژه‌ای که در مورد این بیماری همه دنیا نگران هستند، حجم واکسنی که مورد نیاز خواهد بود. اگر 8 میلیارد جمعیت دنیا رو دو دوز واکسن بخوایم نیاز داشته باشیم، خواهد شد 16 میلیارد. و بهترین پیش بینی ها میگن که چیزی در حدود 4 تا 7 میلیارد دوز امسال میتونه تولید بشه. پس کمبود جهانی وجود داره در مورد این واکسن و به تبع همه کشورهای دنیا باید واکسن رو تامین کنند و برنامه‌ای داشته باشن که چجوری این رو به کار ببرن.
اولین محموله واکسن کرونای آسترازنکا در حضور تیم‌های فنی سازمان بهداشت جهانی و یونیسف تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شد. همچنین 790,000 دوز واکسن پیش از این وارد ایران شده بود.
شب بخیر براتون آرامش و شادی آرزو میکنم. خیلی متشکرم که با رادیو سلامت همراه هستید. اینجا به زندگی سلام کنه، در حالی که 7:05 است دعوت میکنم با بخش زونکن همراه بشید با اجرای همکار ارجمندم جناب کریمی.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مخاطبان درجه یک و عزیز رادیو سلامت، خیلی خوش آمدید به زونکن امروز. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید. توی ایامی که خب به هر حال درگیر پیک چهارم کرونا هستیم و همه حواس متوجه این موضوع هست، دیروز خبری اومد که راجع به سقوط آزاد نرخ رشد جمعیت به 0.06% بود. خبری که دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت اون رو اعلام کرد و گفتن که در سال 99 به نرخ رشد جمعیت 0.06% سقوط کردیم و این کمترین مقدار نرخ رشدی است که در تاریخ ایران ثبت شده. و گفتن که اشاره کردن که توی سال 98 هم نرخ باربری به کمتر از 1.6 فرزند به ازای هر زن رسیده بود که این هم رکورد دیگری بود. خب توی موضوعی که توی سالهای اخیر بارها بهش اشاره شده، بحث فرزند آوری و نرخ رشد جمعیت همیشه مورد توجه بوده، موضوعی که اگر محقق نشه توی سالهای پیش رو به هر حال منجر به آسیب‌های اجتماعی خاص خودش خواهد شد. همیشه هم وقتی که صحبت می‌کنیم با خانواده‌ها و افراد، شاید مهمترین موضوع و مؤلفه‌ای که توی این مسیر رو مؤثر می‌دونن بحث شرایط اقتصادی هست که هم سن ازدواج رو به نوعی بالا برده و همین که میزان علاقمندی خانواده ها به فرزند آوری رو شاید یه ذره کاهش داده باشه و شرایط اقتصادی این موضوع رو کمرنگتر کرده. امروز میخواییم راجع به این موضوع با جناب آقای صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و کارشناس تحولات جمعیت گفتگوی داشته باشیم تا راجع به چند و چون این موضوع هرچه بهتر و بیشتر در جریان قرار بگیریم. آقای قاسمی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به زونکن.
سلام علیکم، روز شما بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم منظر شنوندگان عزیز رادیو سلامت در خدمت شما.
آقای دکتر یه مقدمه بفرمایید راجع به این موضوع و این آماری که اعلام شده و این دغدغه که به خصوص توی سالهای اخیر موضوع فرزندآوری و نرخ رشد جمعیت بهش خیلی پرداخته شده، همونطور که توی مقدمات عرایزم بهش اشاره شد، موضوع شرایط اقتصادی شاید اولین و دم دستی ترین مؤلفه باشه که همه ما بهش اذعان داریم که شاید این موضوع باعث کمرنگ شدن موضوع فرزندآوری و حتی بالا رفتن سن ازدواج شده. بفرمایید تحلیل خودتون رو به عنوان صحبت‌های مقدماتی تا انشالله در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. قبل از این که این موضوع رو از زاویه علت‌ها من نگاه کنم، اجازه بدید این آماری که شما گفتید رو که فرمودید 600 رو یک اصلاح کنم و دقیق‌تر عرض کنم که به هر حال ما هر سال شاخص‌هایی رو داریم که این شاخص‌ها رو محاسبه می‌کنیم و برای نظام برنامه‌ریزی کشور و برای اطلاع مردم اعلام می‌کنیم.
بله.
یکی از مهمترین این شاخص‌ها نرخ رشد جمعیت. ما نرخ رشد جمعیتمون طی 3-4 دهه گذشته دائما روند کاهشی داشته و این کاهش طی سالهای اخیر دیگه نگران کننده شده، تا جایی که نرخ رشد جمعیت ما سال 1390 1.29% بوده، سال 95 بر اساس سرشماری 95 1.24% بوده، سال 98 به کمتر از 1% رسید یعنی 95% و سال 99 با یک کاهش محسوس رسیده به 0.6%.
بله.
و متاسفانه روند کاهش نرخ
و نزولی بوده دیگه توی این چند سالی که شما فرمودید کاملا نزولی بوده. شیبه
کاملا نزولی بوده. خانواده ایرانی هم کاملا در حال کوچک و کوچکتر شدن بوده. خب و حتی پیش بینی میشه که طی 10 سال تا حدود 15 سال آینده نرخ رشد جمعیت ایران به 0% و بعد منفی شدن میل پیدا کنه، که در اون صورت ما شاهد کاهش جمعیت کل هم خواهیم بود. خب این یه شاخصه که ما اعلام کردیم.
بله.
شاخص دوم هم نرخ باروری، یعنی میانگین تعداد فرزندانی که یه خانم به دنیا میاره. TFR یا نرخ باروری باز محاسباتی داره، اما تخمین اون به ما میگه که در سال 1399 شاهد کاهش نرخ باروری هم بودیم. ما از نرخ باروری حدود 1.7 تا 1.8 فرزند به ازای هر زن در سال 98، سال 99 رسیدیم به کمتر از 1.6 فرزند به ازای هر زن. و اگر البته این عدد کله، حتما کلان شهرها کمتر از اینه، و اگر نرخ باروریمون به 1.5 فرزند و کمتر از 1.5 فرزند برسه، ما تو تله باروری گرفتار میشیم. معنیش اینه که شاید اون وقت دیگه هیچ سیاستی، هیچ قانون و مشوقی هم نتونه ما رو کمک بکنه. از طرف دیگر ما سالمندیمون هم در حال افزایشه و سال 1400 شاهد بودیم که درصد جمعیت بالای 60 سال ما از 10% عبور کرد و به بیش از 10% رسید. همه اینا رو که کنار هم میذاریم، یعنی زنگ خطر تحولات جمعیتی سالهاست که به صدا در آمده و مسئولین کشور، به ویژه مسئولینی که نظام برنامه‌ریزی کشور رو دارن مدیریت میکنن و سازمان برنامه‌بودجه، باید به طور جدی به این موضوع توجه میکردن که متاسفانه نکردن. ناظر به سؤال شما که فرمودید، باور عمومی این است که اقتصاد باعث این کاهش شده. من میخوام عرض کنم اگه نگاه کارشناسی از بنده بخواید، من باید بگم متغیرهای زیادی روی کاهش فرزندآوری و TFR تأثیر گذاشتن.
اشاره میفرمایید به
صد البته یکیش اقتصاده، اما در کنار اقتصاد علتهای بسیار جدی دیگری وجود داره، مثل تغییر سبک زندگی و نگرش عمومی به فرزندآوری. ببینید وقتی ارزش فرزندآوری از ارزش اجتماعی تبدیل میشه به در واقع یک کالای مصرفی یا حتی یک کالای در واقع پس، اون وقتی که میبینیم نگرش جامعه به فرزند تغییر پیدا میکنه. و اینا همه ناشی از سبک زندگی و لایف استایلیست که شدت و با سرعت در حال تغییره. شما حالا به عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی کرونا رو هم اضافه کنید. وقتی کرونا امنیت روانی خانواده ها رو از بین میبره، وقتی نگرانی ایجاد میکنه که اونها نمیتونن مراجعه کنن به مراکز پزشکی، این هم مزید بر علت میشه که تصمیمشون به فرزند آوری رو یا کلن ازش منصرف بشن.
بله.
یا معلق کنن و این تصمیم رو به بعد واگذار کنن، که این هم باعث میشه کاهش فرزند آوری اتفاق بیفته. و البته دلایل دیگری هم هست که مهمترینش اینها بودن.
و در نهایت همه اینها قطعات این پازل رو کنار هم میچینیم، پیشبینی از آینده چی؟ خطرات و آسیب‌های احتمالی که جامعه ما رو توی ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی میتونه تهدید بکنه، اینها به چه نتایج تلخی احیانا منتج خواهد شد؟
خب ببینید، اول صبح منم دوست ندارم حرفای تلخ بزنم. من اتفاقا میخوام بگم که امیدوارم که خانواده ایرانی به اون اصل و بنیان خودش برگرده و ما بتونیم با کمک گرفتن از تجارب جهانی سیاست‌هایی رو اعمال کنیم که این کاهش نرخ رشد رو جبران کنیم. اما واقعیتش این است که آینده پژوهی‌های جمعیت به ما میگه ما آینده خوبی نداریم، آینده تاریکی در انتظار جمعیت ایران و خانواده ایران هست. چرا ما این حرف رو میزنیم؟ پیشبینی مطابق حال این بود که 20 سال تا 25 سال شاید طول بکشه که نرخ رشد جمعیتمون به 0% برسه. اما این سرعت تحولات به ما میگن احتمالاً ما تو دهه آینده، یعنی که 10 سال آینده، به نرخ رشد 0% خواهیم رسید. و این یعنی با سرعت بسیار زیادی داره این شاخص های ما افت میکنه. از طرف دیگری سالمند که باز پیش‌بینی می‌کنیم طی دو سه دهه آینده سالمندیمون هم در جهان رکورد بزنه و ما رو به یکی از سالمندترین، در واقع یکی از 10 کشور سالمند جهان تبدیل کنه. خب اگر این اتفاق بیفته آسیب‌های زیادی داره. اصلی ترین آسیبش هم تو حوزه اقتصاده. اتفاقا نگرانی‌های اقتصادی که باعث میشه کاهش فرزندآوری اتفاق بیفته، اصلی ترین آسیب رو هم به حوزه اقتصاد میزنه. چون ما اون در اون صورت نیروی کار نخواهیم داشت. ما در اون صورت جی دی پی و تولید ناخالص ملیمون کاهش پیدا می‌کنه، نیازمندی بیشتری به واردات پیدا می‌کنیم، نیروی کار خارجی باید وارد کنیم و بیمه های تامین اجتماعی اون تحت فشار شدیدی قرار میگیرن و چه بسا ورشکست بشن. روی شبکه بهداشت و درمان ما فشار زیادی میاد، چون مطالعات ما میگه هر سالمند 4.5 برابر یک جوان هزینه های بهداشت و درمانی داره.
بسیار عالی.
خب تصور کنید یک سوم یک جامعه ای سالمند باشه، چه بلایی بر سر شبکه بهداشت و درمانش میاد. به این اضافه کنید پیامدهایی که در واقع گریبان خانواده ایرانی رو خواهد گرفت. ما پیش بینی میکنیم پدیده های عجیب و غریبی مثل سالمندان رها شده و سر راهی در ایران اتفاق بیفته. یعنی سالمندانی که به خاطر نداشتن فرزند حمایت خانوادگی ندارن، در کنارش حمایت اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی هم ندارن و تو جامعه رها میشن.
در حال اینا هشدارهایی هست که از نگاه کارشناسی و فنی قابل پیش بینیه و در صورت ما میل این نمودار با همون شیبه منفی در به دهه آینده میتونیم با اینها مواجه باشیم. به هر حال باید پیشگیری بشه با هر تدبیری که امکانش از سیاست‌های تشویقی و تسهیل شرایط و خیلی موضوعات دیگه، مؤلفه‌های مختلفی که راجع به این قضیه میتونن تاثیرگذار باشن و این متغیرها رو برگردونن به سمت و سوی مثبت اون نمودار و ما شاهد ترمیم این نرخ رشد باشیم که در نهایت به اون هشدارهایی که در سال‌های آینده و دهه آینده داره پیش بینی میشه نرسیم. به هر حال متشکرم از حضور شما در این برنامه، آقای صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و کارشناس تحولات جمعیت.
خیلی متشکرم از اینکه شما به این موضوع میپردازید. انشالله سالم و موفق باشید.
متشکرم. شنوندگان عزیز، ممنونم که زومکن امروز رو شنیدید. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سلام. یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزت رو تغییر بده. پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. صبح بخیر.
صبح شما بخیر. 7:18 دقیقه و 50 ثانیه. خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اینجا به زندگی سلام کن رادیو سلامت. از شما پرسیدم که چطور و چگونه مراقب خودتون هستید، چی کارهایی میکنید برای اینکه پیشگیری بکنید از بیماری ها. 2265-2103 برای شنیدن صدای شماست. 30102 هم برای دریافت پیام های کوتاهتون تا ساعت 8 صبح. مراقبت از خود راهی برای پیشگیری از ناتوانی و بیماری و ارتقای سلامت. خود مراقبتی به رفتار سالم تاکید داره. خودمراقبتی به کاهش استرس کمک میکنه، حس آرامش میده و احساس تندرستی و سلامت جسم رو تقویت میکنه. خودمراقبتی اعتماد به نفس رو زیاد میکنه و به ما شور زندگی میده. خودمراقبتی تنها تأمین، حفظ و ارتقای سلامت شخص نیست. گاهی به مراقبت از فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان، هم محلی ها و حتی همشهری ها هم گسترش پیدا میکنه. خود مراقبتی یک رفتار داوطلبانه و یک فعالیت آموخته شده است. این دو از ویژگی های مهم خود مراقبتی هستند. خود مراقبتی حق و مسئولیتیه برای حفظ سلامت خودمون، خانوادمون و نزدیکانمون. همینطور بخشی از مراقبت‌های نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالمندان هم خود مراقبتی محسوب میشه. در کنار مراقبت از جسم، مراقبت از روان و اجتماع هم قرار داره. خود مراقبتی جسمی که نیازمند زندگی سالمه، شامل فعالیت‌ها، تمرینات ورزشی و خوردن غذاهای سالم میشه. رژیم غذایی و ورزش نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه تأثیر بسیار زیادی بر سلامت روحی و روانی ما داره. خواهش میکنم شما بفرمایید چه راههایی رو برای خود مراقبتی پیش میگیرید؟ چطور از خودتون مراقبت میکنید؟ 22-65-21-03-30-102 گو!
نسخه خط خطی
یادمه یه بار مریض شدم، افتادم گوشه خونه، بعد دکتر برام استراحت مطلق تجویز کرد. هنوز از بیمارستان به خونه نرسیده بودیم که دیدیم کرور کرور مهمونه که دارن میان برای عیادت من. نمیدونم کی خبردار شده بودن، طوری شد که از فرط زیادی عیادت کننده ها توی خونه اصلا جا نبود، مجبور شدن جای منو بندازن انباری. خب اونجا هم اونقدر سرد بود که تازه آنفولانزا هم گرفتم. حالا این به کنار، بدتر از همه این بود که من اون گوشه باید کدوی آبپز نمک ندار بیمزه اینجور چیزا رو میخوردم. بعد اون وقت مهمونای عزیز زرشک پلو با مرغ زعفرونی میخوردن و برای وعده شام هم سفارش کوبیده میدادن. خلاصه این که سلامت واقعا نعمت بزرگیه و باید حسابی مراقب خودمون باشیم.
Barba
براتون دانایی و عشق و امید آرزو می‌کنم. لحظه هاتون به خیر و خوشی. 7:27:47 است. دعوت می‌کنم با ریتم سلامت همراه باشید با اجرای استاد ارجمندم جناب کوچویی.
ریتم سلامت
ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
سلام، صبحتون بخیر. یک نگاه به روزنامه‌های جهان و خبرهای سلامت. ال پائیس، روزنامه اسپانیایی، می‌نویسد در همایشی در کامبرای استرالیا، اندرو لامینگ از آموزش‌های می‌گوید که اکنون دارد در جهان توسعه پیدا می‌کند. آموزش همدلی و تغییر احساس آدمی. می‌گویند شواهد بسیاری است که همدلی از زمان کودکی آموزش دادنی است، اما کار چنین آموزشی در بزرگسالی دشوار می شود و اگر که به زور هم باشد سخت پیچیده تر جلوه می کند. اکنون صنعتی با درآمد میلیاردی با نام خودآموزی در این راه پدید آمده است. وبلاگ‌ها و پادکست‌ها وعده می دهند که با چنین آموزشی انسان بهتری را خواهند ساخت. با این احساس که می توان انسانی بهتر از آنچه هستید پدید بیایید. دانشمندان می گویند اگر به تغییر خود اراده کنید چنین امری ممکن است. پزشکان در مصرف بی‌رویه مواد قندی، آن هم به قصد یافتن انرژی بیشتر، هشدار دادند. سیریل کیل در بخش سلامت روزنامه انگلیسی گاردین از این هشدار می‌نویسد که دانشمندان وسوسه مصرف قهوه و مواد قندی در به دست آوردن انرژی که راه حل موقتی در این باره است پرخطر می‌دانند. پژوهشگران برای پرهیز از این راه حل پیشنهادهای دیگری دارند. از آن جمله است راهپیمایی در جنگل. دانشمندان میگویند 10 دقیقه راهپیمایی در جنگل اثرهایی در انسان پدید می‌آورد که ساعت‌های متمادی آن انرژی می‌پاید. جدای از آن، برای تأمین انرژی بدن مصرف ویتامین دی، آهن و تحرک بیشتر پیشنهاد می‌شود. نگاه روزنامه‌های امروز جهان بود به خبرهای سلامت. ممنون و خداحافظ.